شنوندگان محترم رادیو پیام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در روز دوشنبه 19 ماه اوت سال 2019. چه جالب که 19 2019. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میریم با پونه سلام علیک کنیم، ببینیم که در این هفته در کیوسک رادیو پیام چه خبر هست. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. همطور سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام، امیدوارم که همه خسته نباشن و سر حال. من در خدمت شما.
خوبی؟
خواهش میکنم، خوبم.
موزیک چی داریم این هفته؟
یه ترانه هست از یک خواننده‌ای به اسم ماکان اشکواری یا اشکواری، همچین چیزی اگه اشتباه نگم اسمش رو. اسم ترانه هست بعد برو.
بعد برو. یاد مهران مدیری افتادم، میگو بعدن.
این ماکان اشکواری در حقیقت کارش موسیقیه، ولی بیشتر موسیقی تئاتر کار میکنه. مؤلف موسیقی تئاتر و اجرا کننده موسیقی تئاتر، در تهران زندگی میکنه، در تهران کار میکنه، ولی بهش اصطلاحاً میگن اجراگر، یعنی هم بازیگره و هم کار موسیقی میکنه. بازیگریه که در حقیقت با موسیقی بازیگری میکنه. صدای جذاب و قشنگی داره، ولی مهمتر از صداش فکر میکنم که همون اجراگریهاش هست. من یکی دوتا تیکه از کارهاش رو که به صورت مثلا تبلیغ کارهای تئاتری که کرده بود بیرون اومده رو دیدم. خیلی کار نو مدرن و جذابی کرده و داره میکنه و من نمیدونم دقیقاً، راستش هرچی هم گشتم تو اینترنت پیدا نکردم، نمیدونم دقیقاً تحصیلاتش چیه، خارج از ایران بوده یا کجا درس خونده، ولی به هر حال اگر دوستان سرچ بکنن توی گوگل ماکان اشکواری، هم تکاهنگ هایی که داره، آلبوم نداره اگر اشتباه نکنم، آلبوم بیرون نداده، ولی چند تا تکاهنگ داره از جمله تهران، اهواز، کامیون، من میرخصم و همین بعد برو، که این بعد برو جدیدترینشه و یه جورایی میشه گفت خیلی هم قشنگتر از همشون، ولی به هر حال ترانه بعد برو.
خب بعد برو، پس بعد از برنامه پونه، بعد از برنامه کیوسک، این ترانه بعد برو رو تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز. یه خبرهایی شده، شنیدم اسکار میاد و خبرهای اسکاری داریم و دیگه خیلی خبراست در کیوسک این هفته، درسته؟
نه راستش خیلی خبرهای زیادی نیست.
خیلی ممنونم.
هفته که گذشت هفته خیلی پرخبری نبود از لحاظ اخبار سینمایی اگه بخوایم بگیم، ولی جشنواره لوکارنو که در سوئیس برگزار میشه هر سال روز شنبه 17 به پایان رسید و پدرو کاستا فیلمساز پرتغالی جایزه یوز پلنگ طلایی جشنواره فیلم لوکارنوی امسال رو از آن خودش کرد. در جشنواره امسال یک فیلمی شرکت کرده بود که اگر اشتباه نکنم فیلم از مراکش بود با بازیگری زهرا امیر ابراهیمی، ولی این فیلم متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، البته من خودم فیلم رو ندیدم، مثلا نمیدونم فیلم خوبه یا بده یا چجوریه، ولی به هر حال نه نامزد شد و نه جایزه ای دریافت کرد.
کاندیدم
نه نه اصلا، ولی از حالا چون جشنواره فیلم لوکارنو جز جشنواره‌های معتبر و مهم سینمایی هست، از جوایز مهمش میتونیم اولین جایزش که جایزه یوز پلنگ طلاییه برای فیلم ویتالینا وارلا ساخته پدرو کاستا از پرتغال بودش جایزه. بهترین بازیگر زن هم همین فیلم خانم ویتالینا وارلا که نقش اصلی همین فیلم ویتالینا وارلا رو بازی میکرد. یعنی این فیلم ظاهراً درباره یه شخصیتی به نام ویتالینا وارلایه که من نمیدونم این شخصیت دقیقاً در پرتغال چه سمتی داره یا داشته یا چه جوری بوده، ولی فیلم ظاهراً درباره ایشون بوده و خودش هم بازی کرده، جایزه بهترین بازیگر زن رو برده. و بهترین بازیگر مردم ریجیس میروپو برای فیلم تاب. همین دیگه، این خبرهای فستیوال لوکارنو بود که روز شنبه به پایان رسید.
خب خیلی هم عالی. خب راجع به جشنواره لوکارنو گفتی، من لازمه یک فلاشبک، یه برگردم یه 3-4 سال به عقب، بعد دوباره برگردیم جلو. اگر شنوندگان رادیو پیام خاطرشون باشه، در سال 2015 در ماه سپتامبر، اواخر ماه سپتامبر، من به مدت 1 ماه رفتم به آلمان و البته 1 ماه ما برنامه نداشتیم، ولی بعد از اینکه ماه نوامبر دوباره در طول ماه اکتبر که نبودیم، وقتی از ماه نوامبر برنامه رو از پی گرفتیم و دوباره آغاز کردیم خدمتتون، گفتیم که یک فیلم سینمایی در آلمان تهیه میشد و ساخته میشد که خب من هم درش نقشی داشتم و بازی کردم و خلاصه تلاشمونو کردیم که یک کاری بسازیم و کارگردان این کار، نویسنده این کار و تهیه کنندش احمد نیکازر هست که من به واسطه ی آقای اویسی با ایشون آشنا شدم. ایشون پیشنهاد دادن برای همکاری در این کار و خب قسمت شد و رفتم و یعنی کارو فرستادن، فیلمنامه رو فرستادن، خوندم و مورد توجهم قرار گرفت. برمیگرده این فیلمنامه به سالهای 60، منتها از نگاه تبعیدی ها، از نگاه کسانی که الان این روزها در تبعید به سر میبرن و بسیاری از دوستان و عزیزانشون رو در ایران در اون دوره از دست دادن، مخصوصا بین سالهای 60 تا 67، از جمله آقای سعید سلطانپور. خب این آقای سعید سلطانپور بر تمام دوستان و آشنایان ایشون پروازه براشون، یعنی روشنه براشون که چقدر آدم عزیز و دوست داشتنی بوده در اون تاریخ. نویسنده بوده، شاعر بوده، کارگردان بوده و یه جورایی خیلی به ناحق شب عروسیش دستگیرش میکنن و خلاصه بعد از مدتی هم اعدامش میکنن. و خلاصه این که این فیلم رو بازی کردیم، یه فیلم داستانی بلند هست، اوایل اسمش این نبود ولی الان شد اسمش دلتنگم رفیق، که سرکار خانم ناهید نعیمی هم بازی هستن با من در این فیلم، با هم کار کردیم و بسیاری از بازیگران تئاتر کلن، بازیگران ایرانی تئاتر کلن که از جمله خانم بهرخ بابایی و بسیاری از دوستان آقای نیکازر که در این فیلم ایفای نقش کردن، انصافا زحمت کشیدیم هممون. خیلی خیلی کار سختی بود چون خیلی لو باجت بود، خیلی بودجه این فیلم کم بود، ولی به هر حال تونستیم بالاخره این کار رو تموم بکنیم. حالا بعد از 3-4 سال نسخه ای از این فیلم بیرون آمده و قرار هست که در تاریخ 13 سپتامبر، اینجوری که من شنیدم، نمایش پیدا کنه. کم و کیف و چگونگی نمایش این فیلم در تاریخ 13 سپتامبر رو در هفته آینده و هفته های بعدش بیشتر اطلاع رسانی خواهیم کرد. فقط تا همینجا خواستم بسنده کنم که یک فیلمی رو که ما سال 2015 کار کردیم همکنون دیگه آماده نمایش شده و احتمالاً ما یک برنامه‌ای هم خواهیم داشت جدا از ماه سپتامبر، در ماه نوامبر شاید، که این فیلم رو به صورت مستقل مثل بقیه این فیلم‌ها سالن سینما بگیریم و نمایش بدیم و دوستان و همراهان همیشگی انجمن رسانه پیام بیان و این فیلم رو هم ببینن و نظرات خودشون رو هم مثل همیشه با ما در میون بگذارن. اینم گفتم به دوستان خبر بدم.
خیلی هم عالی. یه اصطلاحی هست میگیم بهرام که گور میگرفت همیشه، حالا ببین گور چجوری بهرام رو گرفت، حتی دور از جونتا، ولی حالا مثل اینکه ما دیگه باید الان وسط سالن بگیریم و فیلم اکران کنیم و فرش قرمز پهن کنیم.
خودم همه این کاراشو میکنم، همه سالن گرفتن و نمیدونم اینها، فرش قرمزی هم در کار نیست و خلاصه خودم که اونجا هم همیشه همون بخش بلیت فروشی رو به عهده دارم، بلیت میفروشم مثل همیشه و البته سعی میکنیم تا اونجایی که بشه این فیلم رو با قیمت بسیار پایینی نمایش بدیم که تعداد بیشتری از دوستان
اصلا باید پارتی بازی کنه دیگه، برای شهر آره خودمون دیگه باید پارتی بازی بگیریم اصلا.
نشون بدیم و خلاصه دوستان بیان ببینن که ما 4 سال پیش چقدر جوانتر از الان بودیم.
خیلی عمالی. پس 13 سپتامبر نمایش فیلم دلتنگم رفیق به کارگردانی آقای نیکازر،
احمد نیکازر. عرض به حضورت که آره، حالا 13 چگونگی اکران 13 سپتامبر رو که میگیم به دوستان اطلاع رسانی خواهیم کرد به صورت دقیق ولی به ماه نوامبر هم یک بار دیگه این فیلم رو نمایش خواهیم داد، یعنی به یک بار فقط بسنده نمی کنیم، چون 13 سپتامبر مراسم کشتار زندانیان سیاسی که هر دو سالانه یک بار برگزار میشه احتمالاً در اون نمایش داده خواهد شد و ممکنه با توجه به محدودیتی که در سالنشون و اینها وجود داره تعداد زیادی نتونن این فیلم رو ببینن. رو همین حساب ما تصمیم گرفتیم که این فیلم رو به صورت گسترده تری هم در یوتوبور، هم در استوکن و هم در مالمو نمایشش بدیم توی شهر بزرگ و البته خب روش فعالیت کنیم و بگیم که بالاخره در تبعید هم دوستانی هستن که فعالیت میکنن و علارغم بالاخره بودجه هایی که ندارن و پول هایی که ندارن ولی دغدغه فیلم سازی دارن و فیلم میسازن.
بله خیلی هم خوب، پس منتظر اخبار تکمیلی درباره این فیلم باید باش.
حتما.
خب اول برنامه تو یه اشاره کردی راجع به اسکار و فیلمی که از ایران معرفی شد به اسکار. راستش امسال خیلی اتفاق عجیب غریبی افتاده، خیلی عجیبه و خیلی زود و نابهنگام ایران نماینده خودش رو به آکادمی اسکار معرفی کرده. این اتفاق معمولاً از اواخر شهریور تا اواسط مهر هر سال میفته.
تازه یه جورایی همیشه مثلا 300 مینوته
همیشه ایران جز اون دسته از کشورهایی هستش که دقایق آخر این کار رو میکنه، ولی خب این اتفاق میگم عجب غریبیه. حقیقتا این فیلم که معرفی شده خب مستنده، این اولین اعجاب برانگیزی انتخاب بوده به خاطر اینکه برای اولین بار نماینده یک کشور برای بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان یک فیلم مستند رو معرفی کرده و آره من فکر میکنم که ببین هنوز این خبر به دلیل اینکه الان امروز که ما دوشنبه هستیم دیروز یک شنبه این خبر بیرون اومده و هنوز به طور کامل حداقل تا موقعی که من خبرها رو پیگیری کردم به طور کامل اشاره به این نشده که برای کدوم بخش اسکار. شاید هم این فیلم قراره که در بخش مستند نمایش داده بشه، ولی من فکر میکنم حدس من از خبرهایی که تا زمانی که خوندم خبرهایی که نوشته بودن اینه که نه، در همون بخش فیلمهای غیر انگلیسی زبان. ولی حالا داستان چیه و چجوری شده خودش خیلی عجب غریبه و اصلا یک سر و صدایی به پا شده تو فضای مجازی و بین سینماگرها. داستان اینه که
اسم فیلم هنوز نگفتیم.
هنوز نگفتم میگم. آره خب اسم فیلم در جستجوی فریده هست به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی. این فیلم رو من و تو تقریبا یک هفته پیش دیدیم. این فیلم
کار قشنگیه.
اکران شده در ایران ولی روی نمایش خانگی نیومده، در اینترنت نمیشه پیداش کرد. فقط یکی دو تا سایت هایی هستن که آدم میتونه، یعنی برای کسانی که خارج از ایران هستن این امکان فراهم شده که آدم پول میده و اون فیلم رو برای یه مدت کوتاهی
7 ساعت
بود. مثل اینکه برای چند ساعت آدم یه کدی بهش داده میشه که اون کد باز میشه، وقتی پولو پرداخت میکنی اون کد باز میشه و میتونی فیلمو ببینی و بعد از حالا اون 7 ساعت که تو میگی 7 ساعت بعد از اون دیگه کدت هم کار نمیکنه و اینها. یعنی انگار که یه بیلیت میخری و
بیلیت
سینما میخری ولی تو خونت میشینی و از طریق سایت میبینی و 7 ساعت هم وقت داری که حالا تو اون 7 ساعت 3 بار هم میخوای میتونی ببینی، ولی اینجوری. و ما این کارو کردیم و این فیلم رو دیدیم به خاطر اینکه من راجع به این فیلم خیلی خونده بودم، خیلی شنیده بودم و دوست داشتم که این فیلم رو ببینم. فیلم رو دیدیم، فیلم بسیار قشنگ بود. ما که خارج از ایران هستیم شاید، یعنی حداقل کسانی که اینجا در سوئد هستن احتمالاً اصلا داستان فیلم شاید 2-3 سال پیش یادمون باشه که در خبرها می اومد اینجا که یک خانومی به نام فریده که در هلند زندگی میکنه از ایرانی های سراسر جهان، ایرانی هایی که خارج از ایران هستن و داخل ایران، درخواست کمک کرده بود که کمک کنن که این خانوم بتونه خانوادهش رو پیدا کنه. داستان درباره یک خانوم تقریبا 40 ساله‌ایه که از
پرورشگاه،
از اگر اشتباه نکنم از 6-7 ماهگی درسته. از یک پرورشگاهی به فرزندخواندگی اداپت شده بود، به فرزندخواندگی قبول شده بود توسط یک خانواده هلندی. این شیرخوارگاه در ایران بود، در تهران. و این خانواده هلندی این بچه 6-7 ماهه ایرانی رو در حقیقت میارن هلند، ولی خب این بچه در این خانواده هلندی رشد میکنه و کاملا اون هویت ایرانیش گم میشه و حتی فارسی بلد نیست حرف بزنه و کاملا هلندیه، خودش رو هلندی میدونه، به عنوان یک هلندی داره زندگی میکنه و اون خانواده هم در حقیقت پدر و مادرش میدونه و برادرش اونها رو میشناسه و درخواست، یعنی این داستان واقعیه، خب این مستند هم یک مستند داستانی واقعی هستش و 2-3 سال پیش در حتی در فیسبوک هم من آگهیاش رو میدیدم و میخوندم که به زبانهای مختلف، انگلیسی اصلش به هلندی بود ولی انگلیسی بعد ترجمه کرده بودن به سوئدی، حتی به فارسی ترجمه شده بود، میچرخید که ایرانی ها کمک بکنن و اگر کسی، یعنی این خانوم در 40 سالگی به این فکر افتاده بود که بگرده و حالا خانوادش رو پیدا کنه. این بچه سر راهی بوده در مشهد در حرم امام رضا، توی حیات اونجا گذاشته بودنش، بعد میارنش تهران در شیرخوارگاه بوده و این خانواده هلندی حالا میگیرنش و میارنش هلند و داستان همونطوری که گفتم ادامه پیدا میکنه. و حالا داستان این فیلم در حقیقت فریده‌ایه که برمیگرده ایران و میخواد بره و خانوادش رو پیدا کنه. 3 تا خانواده هستند که مشخصاتشون اولا اعلام میکنن که میتونه این بچه بچه اونها باشه و مشخصاتشون یه جورایی با مشخصاتی که فریده حالا از طریق کانکشن هایی که پیدا کرده میخونه، این 3 تا خانواده رو قراره بره ملاقات بکنه و نهایتا خانوادهش رو پیدا کنه. حالا من دیگه سپویل نمی کنم آخر داستان رو، نمیگم که چی میشه، که دوستان اگر خودشون مایلن ببینن، فکر میکنم امکانش باشه، یعنی میشه راحت تو گوگل سرچ کرد
اینترنت میتونن
و همین کاری
سایت هاشور ببینن.
آره سایت هاشور، همین اسم سایت من یادم رفته بود، یه سایتی هست به اسم هاشور، همین کاری که ما کردیم. مبلغ زیادی هم نبود اگر اشتباه نکنم، چقدر میشد به پول ما؟
6 دلار، یعنی تقریبا 60 کرون.
آره تقریبا 60 کرون، یعنی خیلی مبلغ ناچیزیه که کل خانواده میتونن تو خونه بشینن و این فیلم رو ببینن و واقعا ارزش دیدن داره. خیلی خیلی لحظاتی داره که عمق احساسات آدم رو لمس میکنه و آدم با این خانم میخنده، با این خانم گریه میکنه، با این خانم مضطرب میشه، با این شخصیت بیتاب میشه، قصه دار میشه. خیلی قشنگه فیلم حقیقتا. ولی حالا داستان این که این فیلم برای اسکار انتخاب شده چیه؟ توی اواسط هفته گذشته ظاهراً یک جلسه برگزار میشه. خب همونطوری که میدونین فیلمی که به نمایندگی یک کشور به اسکار، آکادمی اسکار معرفی میشه، باید در کشور خودش اکران شده باشه، یه سری شرایط رو باید داشته باشه. 70 تا فیلم بودن در وهله اول که این شرایط رو داشتن و امسال ما فیلم‌های خیلی خوبی رو داشتیم که شامل این شرایط بودن. حالا جلوتر من میگم حالا چقدر فیلم‌های خوبی بودن. جلسه‌ای برگزار میشه و از بین تمام این فیلم‌ها 3 تا فیلم میرسه به اون مرحله نهایی که باید بینشون انتخاب میشده. این 3 تا فیلم قصر شیرین، فیلم قصر شیرین، فیلم متری 6.5 و در جستجوی فریده بوده. توی جلسه وقتی که خانه سینما، منظورم از جلسه خانه سینما، رای گیری انجام میشه، 5 نفر از اعضا به قصر شیرین رای میدن. میادش آقای تورج منصوری، یکی از اعضای این هیئت انتخاب، در حقیقت این فیلم رو معرفی میکنه، فیلم قصر شیرین رو، و مخالفت میکنه با متری 6.5. بعد به خاطر اینکه بین اون اعضا یه سری بحث و جدل هایی میشه، جلسه کنسل میشه و قرار میشه رای گیری یه بار دیگه طی مثلا 1-2 روز آیندهش انجام بشه. توی همون جلسه، در انتهای جلسه، خانم معتمداریا، فاطمه معتمداریا که عضو هیئت انتخاب فیلم ها بوده و همینطور آقای رزاق کریمی ببخشید، میاد فیلم در جستجوی، میان این 2 نفر فیلم در جستجوی فریده رو هم مطرح میکنن. یعنی اصلا فیلم در جستجوی فریده جز انتخاب های اول نبوده در حقیقت. اونجا این فیلم هم معرفی میکنن و بقیه افراد ظاهرا مثل یه شوخی با این قضیه برخورد میکنن. یکی این که فیلم مستند بوده و اصولا فیلم مستند رو با فیلم داستانی نمیشه با هم مقایسه کرد و یکیشون رو انتخاب کرد، کاتگوری های کاملا متفاوتی هستن. بعد این اتفاق میفته، برنامه میرسه به برنامه 7 که جمعه شبها در تلویزیون ایران پخش میشه. برنامه 7 همون برنامه‌ای هست که نقدهای سینمایی خیلی تندی از این آقای مثلا مسعود فراستی توش میشینه نقد میکنه. مسعود فراستی فیلم قصر شیرین رو توی جشنواره دیده بود و اومده و گفته بود فیلم خوبیه، بعد یهو تغییر عقیده میده تو برنامه جمعه شب و میاد فیلم میگه من قصر شیرین رو یه دور دیگه دیدم و فیلم رو میکوبه به شدت. قصر شیرین رو میکوبه، نوشتن سایت ها که اصلا یک چرخش 180 درجه ای انجام میشه.
عادت داریم خب از این نرمش های قهرمانه و چرخش های قهرمانه.
روز شنبه دومین جلسه رای گیری، یعنی جمعه شب این برنامه پخش میشه، روز شنبه دومین جلسه رای گیری انجام میشه. فرشته طاهرپور تهیه کننده که ایشون هم جزء این هیئت هستن برای انتخاب فیلم ها که قبلا تو جلسه قبلی این آقای خانم طاهرپور به قصر شیرین رای داده بود، این بار به متر 6.5 رای میده، نظرش رو عوض میکنه. در نهایت در جستجوی فریده 2 رای میاره، قصر شیرین 4 رای، متر 6.5 3 رای کسب میکنه، یعنی در جستجوی فریده کمترین رای رو میاره. ولی با وجود این رای گیری فیلم متری 6.5 سعید روستایی یه جورایی الان مورد غضب واقع شده در داخل ایران. خیلی حالا راجبه اونم اگه برسیم صحبت میکنیم. خیلی الان بحث برانگیز شده این فیلم به دلیل لو رفتن نسخه قاچاق فیلم و اینکه فیلم اصلا فروشی که باید میکرد رو نکرد و اینها. در نتیجه این فیلم اصلا یه جورایی حذف شد با اینکه 3 رأی آورده بود. بعد خب میشد که قصر شیرین دیگه، میموند قصر شیرین و اون یکی فیلم در جستجوی فریده پاوس داده میشه، یه زنگ تفریحی در رای گیری انجام میشه. توی این زنگ تفریحی همه اونایی که به متر 6.5 رای داده بودن رایاشون رو میگیرن میدن به در جستجوی فریده و در نتیجه اینجوری میشه که در جستجوی فریده رای بیشتری نسبت به قصر شیرین میاره. قصر شیرین فیلم خیلی خوبیه ظاهرا، حالا ما که ندیدیم، فیلم خیلی خوب و خیلی خوش ساختیه،
به زودی میبینیمش.
آره، ولی سیاستی بوده بین سینماگرها که هنوز معلوم نیست چی، که قرار بوده فیلم در جستجوی فریده، یعنی این سیاست کاملا سیاست سینماگرهاست نه سیاست دولت و رژیم، اصلا ربط، یعنی هیچ چیز سیاسی پشتش نیست. به چه دلیل میخواستن هنوز مشخص نیست، ولی حالا بعدن معلوم میشه حتما. به هر حال این اتفاق میافته و در جستجوی فریده نهایتا میشه اون فیلمی که
میره اسکار،
به اسکار معرفی میشه. سعید روستایی کارگردان متری 6.5 خیلی از این قضیه عصبانی میشه، خیلی ها از این قضیه البته عصبانی میشن، عکس عملشون میدن. سعید روستایی خیلی به سرعت میاد در، فکر میکنم در اینستاگرامش میاد مینویسه 1 زودتر ساعتی پس از نیمه شب بدتر از کودتا، یعنی این رو یک جورایی کودتای سینمایی معرفی میکنه. بعد یک سندی رو عکس میگیره سعید روستایی از یک سندی مبنی بر اینکه تاریخ انتخاب فیلم ها در سالهای گذشته، انتخاب فیلمی که به اسکار معرفی میشده چه تاریخی بوده. مثلا سال گذشته بدون تاریخ بدون امضا 23 شهریور به اسکار معرفی شده، سال قبل نفس 28 شهریور، فروشنده 25 شهریور، محمد رسول الله 5 مهر، خلاصه میره تا سال 87. تمام فیلم ها که به اسکار معرفی میشن از اواخر شهریور تا اواسط مهر معرفی شده بودن. و حالا میگه که و در ادامه پستش می نویسه که عجیب نیست واقعا تا اواخر شهریور و اوایل مهر که زمان انتخاب فیلم بوده، زمان بسیاری باقیه، ولی حالا تو مرداد داریم فیلم انتخاب میکنیم.
از جمله نوید محمدزاده توی اینستاگرامش نوشته میگفتین که حداقل بذارین جشنواره ونیز تموم میشد و نتیجه جشنواره ونیز رو میدیدید بعد تصمیم میگرفتین. یا از اون طرف حامد بهداد در مورد قصر شیرین نوشته که من خواهان اتفاقات کامل درون دو جلسه آخر خانه،
آره
در واقع
گزارش کامل رو
گزارش
خواستن.
کامل
خیلی
رو
از سینماگرها گزارش کامل این جلسات رو، دو تا جلسه رو خواستن و خیلی شاکیان، خیلی متعجبن. حالا اونایی که شاکیان کسانی هستن که خودشون مثلا عوامل قصر شیرین و عوامل متری 6 و نیم، خب ظاهرا شاکیان چون فیلم خودشون نرفته، ولی بقیه سینماگرها متعجبن از این نوع انتخاب و چرا.
ولی واقعیت قضیه اینه که من به عنوان بیننده فقط، الان نه به عنوان کسی که حالا توی حوزه سینمایی کوچولویی فعالیت میکنه، به عنوان یه بیننده وقتی نگاه میکنم از بین این سه تا فیلم که خب حداقل متری 6 و نیم رو دیدم و در جستجوی فریده رو دیدم، متری 6 و نیم خیلی فیلم ارزنده و قشنگه، ولی مثل بدون تاریخ، مثل بدون امضا میمونه. یعنی از اون فیلم هاست که تو همون مرحله اول به نظر من توی اسکار میتونست که فید بشه، بره بیرون، ناک آوت بشه. و همینطور قصر شیرین و احتمال این با توجه به سوژه ناب این مستند داستانی در جستجوی فریده، احتمالا شانس بیشتری داره که حداقل تا مراحل پایانی این فیلم همراه اسکار بمونه، ولو اگر جایزه نگیره و توی مثلا مراسم نهایی نباشه، ولی فکر میکنم شانس بیشتری داره.
ببین اصغر فرهادی یه بار توی یه مصاحبه، تقریبا هم هول و هوش فیلم فروشنده، توی یه مصاحبه، من حالا دقیق جملاتی که دارم میگم نقل قول نمی کنم چون این اون جمله ها رو الان جلوم نیست که بخوام بخونم، کلیت ماجرا الان تو ذهنمه. نظرش همیشه اینه که سینما باید زبان جهانی باشه و هست، یعنی سینما اصولا تصویر یک زبان جهانیه، ولی یک بخشیش ملیه، یک بخشیش برمیگرده به هر کشوری، به آداب و رسوم هر کشوری و به فرهنگ هر کشوری و ملیتی میشه. ولی سینمایی که قراره در جشنواره‌های جهانی معرفی بشه و حرفی برای گفتن داشته باشه و انتظار دیده شدن، برنده شدن، جایزه دریافت کردن داشته باشه، اون دیگه از سطح ملی باید فراتر رفته باشه،
به سطح
بین المللی باشه. و حالا ولو اینکه اتفاق داره در ایران یا در افغانستان یا در انگلیس یا هر کشوری میفته، ولی زبان باید، زبان منظورم کلماتی که گفته میشه یا دیالوگ ها نیست، با زبان تصویر باید یک مسئله باشه، داستان یک مسئله رو عنوان بکنه که در همه جای دنیا قابلیت فکر کردن بهش وجود داشته باشه. خیلی از فیلم هایی که داخل ایران ساخته میشن واقعا فیلم های ارزشمندی هستن برای من ایرانی، برای من مخاطب سینما دوست و فیلم بین ایرانی، بله خیلی هم ارزشمنده. ولی این فیلم برای یک بلژیکی، یک ونزوئلایی اصلا معنی نداره، اصلا درکش نمی کنه. خب که چی؟ حالا میتونه مثلا قاب تصویر یا اون تکنیک های سینمایی یا جذابیت هایی رو ایجاد بکنه، ولی داستان کاملا غیر قابل فهم میشه و همین میشه که خیلی وقتها خیلی از فیلم ها این انگ بهش میخوره که آی سیاه نمایی شد، در صورتی که اون فیلم تو ایران اصلا نه قصد سیاه نمایی داشته نه هیچی، یک واقعیت اجتماعی رو نشون داده، چه بسا که قصد انتقاد داشته یا نداشته، حالا اونو کار نداریم. ولی وقتی میاد خارج، خب بله برای یک تماشاچی غیر ایرانی وقتی یه صحنه ای رو میبینه که اصلا در ذهنش جا نمیشه، اصلا ندیده، نخونده راجبش، هیچ اطلاعی راجبش نداره، تصور دیگه ای راجب ایران پیدا میکنه و این میشه که میگن سیاه نمایی شد. یا اینکه یه زمانی بود مثلا میگفتن فیلم های لوکس، خیلی لوکس و فانتزی رو میفرستن بیرون که بگن ما انقدر خوبیم و ما انقدر شیکیم و ما انقدر فلانیم. اون هست، اون هم توی جامعه ایران هست، ولی اون هم واقعیتش نیست و میگم برای من ایرانی قابل درکه. من فکر میکنم متری 6 و نیم، حالا ما قصر شیرین رو ندیدیم، البته من داستانش رو میدونم و میدونم داستانش هم ایرانیه، یعنی داستانش داستانی نیست که قابلیت بین المللی بودن رو داشته باشه، ولی متری 6 و نیم صحبت از دردهای عمیق اجتماعی رو میگه که یک ایرانی میتونه قلبش به درد بیاد، میتونه اشک بریزه، میتونه آه از نهادش بلند بشه، میتونه فکر کنه، میتونه راجبش فکر کنه، میتونه تصمیم بگیره یک قدمی برداره. ایرانیه که میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. متری 6 و نیم خارج از ایران خیلی حرفی
برای
شاید
مخاطب برای غیر ایرانی در واقع
مثلا توی اسکار خیلی حرفی فکر نمی کنم داشته باشه. این البته نظر شخصی منه. من
خب البته اگه نگاه هم بکنیم همین اتفاق هم افتاده، چون خیلی هم فرصت نداریم بایستی برنامه رو جمعش بکنیم. مثلا تو جشنواره ونیز یا سایر جشنواره‌هایی هم که متری 6 و نیم شرکت کرد، خب آنچنان اون اتفاقی که براش افتاد اتفاق واوی نبود، اتفاق خیلی بزرگی
اون
نبود.
بازخوردی که تو ایران براش به وجود اومد نه، هیچ جا خارج از ایران. به عنوان
پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی مثلا در 10 سال گذشته، حالا 20 سال گذشته معرفی شد این فیلم، این بازخورد توی جشنواره‌های اروپایی حداقل براش اتفاق نیفتاد. پس بنابراین میره که توی اسکار هم همین گونه باشه، چون طرز تفکر متفاوتی نمیاد این فیلم ها رو ببینه.
دقیقاً. در صورتی که در جستجوی فریده داستان اداپت شدن یک بچه، داستانیه که در همه جای دنیا تعریف داره و در جستجوی هویت و در جستجوی ریشه بودن آدم ایرانی و کرد و ترک و عرب و انگلیسی و زبان و نمیدونم ترک و اینا رو دیگه نمیفهمه. هر انسانی در جستجوی گذشتش و ریشش و هویتشه و من فکر میکنم که این انتخاب از این لحاظ انتخاب به جا و درستیه. ولی از لحاظ اینکه این فیلم به بخش انگلیسی غیر انگلیسی زبان میخواد معرفی بشه، بخش زیادی از این فیلم انگلیسیه، اصلا زیرنویس میشه. اولا همه جاش که زیرنویس میشه، یک بخشیش به هلندی صحبت میشه، یک بخشیش اصلا به انگلیسی صحبت میشه. فیلم کلا فیلم بین المللیه
و چند زبانه هست، حتی آره. به لهجه شدید خراسانی
بله.
توی این فیلم صحبت میشه که خب
ولی به هر حال اگر
خیلی جاهاش آدم متوجه نمیشه.
آره این فیلم خب فیلمیه که هنوز تو مرحله اولیه است دیگه، میدونین دیگه دوستان بعد این چند سال حتما متوجه
بگیم آقای شاپورخان رحیمی بیان برامون ترجمه کنن.
دوستان حتما دیگه اینو میدونن که فیلم هایی که به اسکار معرفی میشن، حالا دیگه هفخانه رستم دیگه از این به بعده هی اسکار میاد کم و کم و کم و کمتر میکنه، از الک رد میکنه تا تهش اون تعدادی که اون میخواد. اگر اشتباه نکنم مرحله آخر 5 تا میمونه، به 16 تا میرسونه، بعد به 9 تا میرسونه، بعد به 5 تا میرسونه و حالا معلوم نیست چه اتفاقی برای فیلم ما بیفته. ولی من شخصا از روی سلیقه شخصی خوشحالم از این انتخاب و واقعا آرزو موفقیت میکنم برای آزاده موسوی و کوروش عطایی.
خیلی خیلی کار قشنگی هم بود، هم خوش ساخت بود، هم میدونی روند داستان رو خیلی قشنگ دنبال کرده بود، جاهایی از فیلم نیفتاده بود، کشش نداده بود الکی، هیجان کار نیفتاده بود. یعنی خیلی از اون کارهایی بود که یک دست و با اینی که فکر میکنم هیچ کدوم از افرادی که توی این فیلم کار کردن نه هنرپیشه بودن، نه هنرپیشه بودن، نه این کاره بودن، نه شاید مثلا با دوربین اصلا آشنایی داشتن، ولی انقدر قضیه کلمهشو پیدا نمیکنم، روون، آره روون انجام شده بود، انقدر تونسته بود با دوربین رفاقت برقرار بکنه با بین خودش و اون مردمی که جلوی دوربین هستن، که کار خیلی زیبا ارائه شد. به هر حال من خودم از دیدن این فیلم در یک شب تعطیلی کنار شما بسیار لذت بردم. پیشنهاد میکنم به سایت هاشور سر بزنید و این فیلم رو ببینید.
آره منم واقعا توصیه میکنم دوستان این فیلم رو ببینن که بعد دیگه بدونن که چه فیلمی معرفی شده به اسکار، که با انرژی های بیشتری اگر قرار ساپورت بشه ساپورتش کنیم. فکر کنم دیگه وقت نداریم. نه؟
آره تقریبا دیگه وقت نداریم. مرسی از برنامه امروز. بعد برو.
بله خیلی ممنون، مرسی از این فرصت که در اختیار من بود. امیدوارم هفته خیلی خوب و مفید و پرباری باشه برای همه و خداحافظی میکنم از تو و از شنونده ها.
خیلی ممنونم، روزت بخیر باشه.
با من نرخصی دلم میگیره، بذار تا دستات شونه هم بگیره و بعد برو. شبای غمناک شبای تیره، برات میخونم تا دلت بگیره و بعد برو. دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو بگیر و پلکامو بپوش و بعد برو. بذار تا بگم دلم مسیره، با صدای تک تک قدمات میمیره، بعد برو. با من نرخصی دلت میگیره، بذار تا دستات چونه هم بگیره. لالایی من شبای غمناک، روشن دل مادرای بیباک. دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو بگیر و پلکامو بپوش. لالایی من شبای تیره، نذار تا دلت با صدام بگیره.